بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
گفتیم که مهمترین دلیل برای حجیت استصحاب روایات و اولین روایت که صحیحه زراره هست، دیروز اشاره کردیم که در اون صحیحه در انتهای روایت وقتی که زراره سوال کرد که فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، اگر در کنار او چیزی حرکت کنه و او متوجه نشه آیا باز وضو داره؟ حضرت یعنی وضوش باطل میشه یا نمیشه؟ حضرت فرمودن لا، باطل نمیشه، حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین کنه که خوابیده، چون قبلش فرمودن که فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء، وقتی چشم و گوش و دل به خوابت وضوء واجبه، اما اگر فقط چشم خوابیده گوش و دل بیدارن نه وضوء واجب نمیشه. قال لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین، تا یک نشانه آشکاری بیاد، و الا فانه علی یقین من وضوئه، این آدم به وضوء خودش یقین داشت، ولا تنقض الیقین ابدا بالشک، یقین رو هرگز به شک نباید نقض کرد، و انما تنقضه به یقین آخر، به یقین دیگری اون رو باید نقض کرد. اشکال این بود که این الیقین در اینجا مقصود همون یقین من وضوئه، پس این قاعده اختصاص داره به وضوء. جواب دادن که این در واقع یک قیاس شکل اوله به تعبیر مرحوم آغازی های عراقی، که سقرای اون به جای این که به شکل کانه ناقصه بیان بشه، به دلیل این که خیلی روشن بوده به شکل کانه تامه بیان شده، فانه علی یقین من وضوئه، و چون یعنی این یقین به وضو یقینون، اینو میخواسته بگه سقرا، یقین به وضو یقینون، به جای اینکه این رو بگه فرمود فانه علی یقین من وضوئه، این یقینه، لا تنقض الیقین، پس این یقین مطلق یقینه نه خصوص یقینه مربوط به وضو، چون در واقع قیاس این بوده یقین به وضو یقینون و کل یقینن لا تنقض ابدا به شک. بنابراین این اون چه که در کبرا مطرحه لا تنقض الیقین ابدا به شک، این مطلق یقینه، اختصاص به یقین وضو نداره، که این وجه دوم بود از وجوهی که آقای سعد مطرح کردن. قبلش یه وجه اولی بود که الف و لامش برای جنس توضیح دادیم که اون حالا خیلی معلوم نیست، قابل استناد باشه. بعد از این آیه صد شروع میکنن 7 وجه، یعنی غیر از این 2 وجه 5 وجه دیگه هم ذکر میکنن که انشالله شما مطالعه میکنید، اگر سوالی اشکالی داشتید بخشید، 8 وجه ذکر میکنن که انشالله اگر مطالعه کردید سوالی اشکالی داشتید در عالم دیگه از آیه صد میپرسید. اما بعد از این فرمایشات راجبه این روایت که الان روشن شد روایت دلالت میکنه بر استصحاب به این شکل با این توضیحات، یه چیزی تحت عنوان تنبیهات بیان شده. تنبیه اول باز برای شما مطالعه میفرمایید، من تنبیه دوم رو میگم، چون تنبیه اول اینه که این نمیدونم جمله انشائی خبریه، بعد کلی بحث کرده ایشون انشائی یا خبریه، آخرش هم گفته که چه انشائی باشه چه خبری، حد نتیجهش یکیه. خب والحمدلله رب العالمین. این خلاصه تنبیه اول، شما مطالعه بفرمایید. اما تنبیه دوم یه نکته مهمه. تنبیه دوم اینه که آقا این اصلا قاعده استصحاب نیست که. این روایت اصلا قاعده استصحاب نیست که. این روایت قاعده مقتضی و مانعه، قاعده استصحاب نیست. این داره قاعده مقتضی و مانع رو بیان میکنه. به چه بیانی؟ دو تا تقریبشون بیان میکنه. تقریب اول رو دقت کنی، میگه ببینید آقا تو این روایت یقین به چی نسبت داده شده؟ به وضو. کنت علی یقین من وضوئک. خب وضو یه عملیه که ما انجام میدیم، شستن صورت، دست ها، مسح سر، پاها. خب این که اصلا چیزی نیست که ادامه پیدا کنه، که وضو که امتداد نداره. وضو یه عمل، انجام میشه تموم میشه. خب بله، وضو مقتضی طهارت. پس روایت داره میگه تو یقین داشتی به وضوئت، یعنی به مقتضی طهارت. الان شک داری، مثلا خوابیدی، که مثلا خواب، اونم خوابی که تو روایت توضیح داد، یعنی خوابی که چشم و گوش و قلب بخوابند، چرت نباشه، خفقه و خفقتان نباشه، این مانعه. در واقع روایت داره میگه خب تو یقین داری به مقتضی طهارت که وضوئه، شک داری در مانع که خوابه، پس همچنان مقتضا باقیست. این قاعده، قاعده مقتضی و مانع. چرا بطور به استصحاب؟ ابقاء ماکان چرا بطور بود؟ آقای صدر جواب میدن که آقا بله وضوء عمله، این درسته، و اگر یه عمل نگاه کنی به وضوء به عنوان یه عمل، استصحاب معنا نداره، یه کاری شما انجام دادی تموم شده دیگه، استصحاب چی بکنی؟ خود یه عملی اتفاق افتاده تموم شد، شما وضوء گرفتی تموم شد، استصحاب نداره که. اما ایشون میفرمان درست هم هست، فرمان آقا جان وضو تعبدن طهارت مد در نظر گرفته شده. ما الان خودمون تو فارسی هم میگیم وضو داری؟ وضو داری؟ وضو که اگه اون فعل مقصودته یعنی چی داری؟ مثلا ما میگیم خوردن داری؟ مثلا یه عمل خوردن انجام داری، خوردن داری؟ خوردن داری دیگه چی؟ خوردی یا نخوردی دیگه؟ خوردن داری نداریم که. رفتن داری؟ رفتن داری یعنی چی؟ خب یا رفتی یا نرفتی دیگه. ولی میگیم وضو داری؟ پس وضو به معنای اون عمل نیست، یعنی اون عمل باشه که اصلا این معنا نداره. این سوال یعنی چی؟ خوردن داری، دیدن داری، یعنی چی؟ وضو داری یعنی طهارت داری، طهارت از حدث. وضو داری یعنی طهارت داری، طهارت از حدث. اصلا این مضمون ما از شریعت گرفتیم. ما این استعمال ما در فارسی، حالا الان هم اشاره میکنیم تو خود عربی هم هست، از شریعت گرفتیم. بعد ایشون میگه خب حالا اگه اینجوری نگاه کنی، طهارت امر قابل استصحابه. طهارت مثل وضو که نیست که یه عملی باشه که تحقق پیدا کرد تموم شد. برای همینم اصلا معنا داره که تو تعبیر بگیم آقا فلان عمل وضوی تو رو باطل میکنه. وضوی تو رو باطل میکنه چون وضو که انجام شد تموم شد، چی رو باطل میکنه؟ مقصود یعنی اون طهارت ناشی از وضو رو باطل میکنه. حتی تو همین روایت، تو همین روایت هم همین جوری نگاه میکنه، هم راوی هم حضرت. قلت له الرجل ینام و هو علی وضو، میخوابه در حالی که وضو داره. وضو داره یعنی طهارت داره. خب پس اگه اینه دیگه، اون توضیحی که دادیم که آقا این قاعده مقتضی و مانعه بی ربطه، این داره میگه طهارت. حالا دوباره برگردیم به خود روایت، ببینید در روایت، حالا با این نکته ای که گفتیم، با این توضیحاتی که دادیم، وقتی روایت رو دوباره نگاه کنیم، از اول روایت رو بخونیم. زراره گفت قلت له الرجل ینام و هو على وضوء. اگه وضوء مقصودش عمل بود، به ما هو عمل، على وضوء دیگه معنا نداشت که، یعنی على طهارتن. بعد میگه اتوجب الخفقه والخفقتان علیه الوضوء. آیا یه چرت یا دو چرت باعث میشه که وضوء برش واجب بشه دوباره بره وضوء بگیره؟ حضرت در جواب فرمودن یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن. قلب که میگن مقصودشون این عضو صنوبری که تو سینه ما میزنه خونو، این نیستا. قلب یعنی اون روح در واقع که ادراک رو انجام میده. این اصطلاح قرآنیه، الا من اتى الله بقلب سلیم. گفت که خدا رحمت کنه مرحوم آقای دستغیب رو یکی خواستم معرفی کنه، گفته بود ایشون صاحب گناهان کبیره هستن. بعد ایشون با اون لحن خودشون فهمیده بگو قلب سلیم هم داره. کتاب گناهان کبیره رو خواسته بود چون کتابش خیلی معروف بوده، شناخته شده، گفته بود ایشون صاحب گناهان کبیره هست، گفته بود بگو قلب سلیم هم داره. کتاب دیگری داشت به نام قلب سلیم، خدا رحمت شکن. بله، حالا دیروز آقای حسینی سوال میکرد که آقا یعنی چی آدم چشش بخوابه گوش و دلش بیدار باشه؟ گفتم یکی از آقایون، اسم نمیبرم، میشناسید اگه به اسم ببرم احتمال زیاد، ایشون معروف بود سر درسش که درس خوندن، که همین استاد شروع میکرد به درس، ایشون مینوشت، همه درسایی که نوشته بود این جمله بود بسم الله الرحمن رحیمش هم ننوشته بود، میرفت تو خواب، میرفت تو خواب، با آخر درس بیدار میشد. درس رو همیشه 20 میگرفت، چون تمام درس رو حفظ میشد، تمام درس ها رو حفظ میشد و 20 هم میگرفت تو امتحاناتی که میده. آره، در واقع تنام العین ولا ینام القلب والاذن بود، چشش میخوابید اصلا مثل حالت خواب بود، ولی کن گوش و دلش بیدار بود، این میشنید، همه هم یاد میگرفت، همه هم میشنید و یه میحفظ میشد. میشه با
علم.
نه نه نه، این چشش نمیبست، نه این چشش نمیبست، اگر میبست که خب باز بکرد دوباره جمله رو مینوشت، جایی میخواد بنویزه. نه، اون که آدم چشمشو ببنده، نه خواب غیر چرته، خواب غیر چرته.
نه همیشه با چشم هم خواب هم اینجوری، اول چشم بسته میشه،
بعد یه میشنوه، همینطور بعد دیگه آره بعد آره. چرا خب شما
پشت فراج هم شده خوابیدن اصلا نمیشنم واقعا.
آره خب
اون 30 ثانیه‌ای که میخوابم واقعا
خواب، حتی خواب دیدم. آره خوابم میبینم،
خواب
خوره خور خورم کردی لابده تو ها بگذاریم بلش کن دیگه، حالا دیگه هست که به تخصص خواب میشه بلاخره این در آدم های معمولی بعضی ها خب خوابشون خیلی سریعه. من اون اخوی من که الان مسکوه، من همیشه شوخی میکردم بهش، میگفتم این وقتی میخواد بخوابه سرش که میرسه به متکا بیدار میشه، چون در فاصله بین رسید حرکت به سمت متکا تا رسیدن خوابیده. برعکسش من اصلا خیلی دیر خوابم میبرد، خیلی. یه جایی بودم با یه کسی، باز اینم میشناسید شما، گفت رفتیم استراحت کنیم، جلسه داشتیم، خسته شده بودیم، خیلی رفتیم استراحت کنیم. بعد یه 10 دقیقه یه ربع گذشت و اون آقا بلند شد، گفتم ای تو هم خوابت نبود؟ گفت نه من خوابم همینه، تموم شد، خوابیدم من خواب. ای گفت شما چه بود؟ من خوابم نبرده تازه، حالا اگه بشه بخوابم، تا نشد بخوابم. حالا افراد فرق میکنن، به هر حال بگذاریم، بحث دیگه خواب نیست اینجا، کارگاه خواب نیست اینجا، بحث استصحابه.
شما اینجور شدید
هم چشمتون بخواب گوشتون نبرده؟ یارم بلکن میشه. آره دیگه، برای همینه که شما اگه اول خوابت باشه اول خواب، حالا شما چربته مثل که از اونایی که سری خوابید میبره، ولی اونی که اولشه یه لحظه یه دفعه یک حرف میزنه میشنبه بعد بیدار میشه، یه دفعه توجه پیدا میکنه میشه. خب بذار دیگه بس دیگه. فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. بعد طرف سوال کرد که اگه یه چیزی در جنبش حرکت کنه چی؟ حضرت فرمودن لا، باز وضو واجب نمیشه، حتی یستیقن انه قد نام، حتی یجی من ذلک امر بین. بعد فرمود فانه علی یقین من وضوئه، یقین به وضوئش داره یعنی به طهارتش. ولا تنقض الیقین ابدا به شک، به شک به چی؟ به شک در اینکه طهارت داره یا نداره. که یه نکته ای که آقای صدر باز دوباره تو همین بحث میفرما، فرما اگر اینو ما تحمل کنیم بر قاعده مقتضی و مانع، باید بگیم یقین به وضو داره یعنی مقتضی، شک داره در چی؟ خوابیدن، که اون مانعه، چون مقتضی و مانع باید یقین به مقتضی باشه، شک در مانع، نه شک در مقتضی. که در حالی که اینجا هر دوتاش به وضو برمیگرده، یعنی این تها، چون مقصود از وضو اصلا وضو نیست، مقصود طهارته، میخواد بگه حضرت یقین به طهارت با شک در طهارت نقض نمیشه. این شک، شک در طهارت، دوباره شک در همون وضوه، نه وضو به معنای عمل وضو، شک بلکه وضو به معنای طهارت. خب این عرض کنم خدمت شما تنبیه دوم. البته این تنبیه دوم هم بازشون دو تا تقریب براش ذکر میکنه، که تقریب دوم رو من دیگه خیلی واردش نشدم، باز مطالعه میفرمایید، بعضی نکته هاش رو اشاره کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.